بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحث مهمی که در قاعده لاتعاد هست این است که آیا این قاعده شامل جاهل هم می شود یا خیر؟ اگر کسی جهلن دوره را ترک کرد یا از باب جهل در موضوع یا از باب جهل در حکم، مثلا اگر کسی جاهل به حکمه، نمیداند که آیا سوره در نماز واجبه یا واجب نیست و روی این جهلش هنگام نماز سوره را ترک کرد و بعدن کشف خلاف شد، بعدن روشن شد که سوره جزئیات داره برای نماز، آیا حدیث لاتعاد مورد جاهل رو هم شامل میشه؟ بگیم این کسی که از روی جهل به حکم آمد سوره را ترک کرده، این دیگه اعاده برش واجب نیست. این یک بحث بسیار مهمی هست که ثمرات مهمی هم در فقه داره. مثلا فرض کنید که اگر یک مجتهدی مدت زیادی فتوا داد بر این که سوره جزئیات برای نماز نداره، بعد براش کشف خلاف بشه و دلیل پیدا بکنه بر این که سوره جزئیات داره برای نماز، خب اینجا معناش این است که مجتهد اون وقتی که فتوا میداده به این که سوره جزئیات برای نماز نداره، جاهل به حکم بوده. حکم وجود سوره در نماز را نمی دونسته، حالا براش تبدل رأی شد بعد از یک مدت زیادی. اگر بگیم قاعده لاتعاد جاهل رو شامل میشه، تمام این نمازهایی که خودش بدون سوره خونده یا مقلدینش بدون سوره خوندن، این دیگه نیاز به اعاده نداره. اما اگر گفتیم که لاتعاد جاهل رو شامل نمیشه، تمام این نمازهایی که بدون سوره خونده شده، این هم خودش و هم مقلدینش باید اعاده بکنن. بنابراین این فرق ثمرات مهمی در فقه داره و اصلا عمده بحث لاتعاد همین قسمته که آیا حدیث لاتعاد شامل جاهل میشه یا نه. حالا اجازه بدید ما حالا کاری به جهات دیگر نداریم، فعلا از حدیث میخواییم ببینیم استفاده میشه یا نه. ممکنه اجزا رو از یه راه دیگری بشه استفاده کرد و اثبات کرد، اما از این حدیث میخواییم ببینیم استفاده میشه یا نه. بله جاهل به حکمه، مجتهدی که بعدن براش کشف خلاف میشه، اون موقع روشن میشه جاهل بوده، لیکن جاهل مرکب بوده که حالا احکامش رو الان عرض میکنیم. جاهل هم یه وقتی جاهل بسیطه، جاهل بسیط یعنی به هیچ وجهی علم به خلاف ندارد، علم به واقع هم نداره، جاهله، نمیدونه اصلا در واقع سوره جزئیت برای نماز داره. اما در جاهل مرکب که بهش میگن مرکب، چون مرکب است از جهل و علم، در جاهل مرکب علم به خلاف داره، یعنی یک زمانی علم پیدا کرده به این که سوره جزئیت برای نماز نداره. اینجا همه این اقسام محل بحثه. این جاهل چه جاهل بسیط باشد چه جاهل مقصود جاهل مرکب باشه، و همچنین آیا بین جاهل قاصر و جاهل مقصر فرق وجود داره یا نه؟ جاهلی که احتمال خلاف نمیداده اصلا و در جهلش قصور داره، اما جاهل مقصر جاهلی است که کوتاهی کرده، احتمال خلاف میداده، قدرت بر بررسی و تفحص داشته، اما این کار رو انجام نداده. همه اینها در اینجا باید محط برای بحث قرار بگیره. در اینجا در این که لاتعاق آیا شامل جاهل می شود یا نه، مجموعاً چهار نظریه بین اعلام و بزرگان وجود داره. نظریه اول نظریه مشهوره، مشهور قائلم به این که لاتعاد همانطوری که شامل عامد نمی شود شامل جاهل نمی شود مطلقا، نه جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، نه جاهل بسیط نه جاهل مرکب، به هیچ وجهی مشهور قائلم به این که حدیث لاتعاق شامل جاهل نمی شود، و در نتیجه روی نظریه مشهور حدیث لاتعاق از این سه تا عنوان که یکی عنوان عمده، یکی عنوان جهله و یکی عنوان نسیان، مشهور قائلن به این که این حدیث فقط شامل نسیان میشه. یک کسی نمازش رو تمام کرد، بعد متوجه شده که یادش رفت سوره را در نماز بخونه، نسیان رو این حدیث شامل میشه. و اون طوری هم که بعضی ها فرمودن، باز نسیانم دو فرض و دو صورت داره، یک نسیان الحکم داریم و یک نسیان الموضوع داریم. نسیان الحکم یعنی من قبلا میدونستم که سوره جزئیت برای نماز داره، اما الان در این شروع نماز فراموش کردم این حکم وجوبی را و عمدن سوره را نیاوردم، یعنی خیال کردن سوره واجب نیست، همدن نیاوردن. مشهور گفتن باز حدیث لاقعات ناصل حکم رو هم نمیگیره، اون کسی که حکم رو هم فراموش کرده و نسیان کرده، این هم ملحق به عامد و جاهله و از حدیث لاقعات خارجه. بنابراین در طبق نظریه مشهور، البته این که میگیم مشهور یعنی مشهور از متقدمین، در طبق نظریه مشهور حدیث لاتعاق عامد رو شامل نمیشود، جاهل به همه اقسامش، چه جاهل قاصر، چه جاهل مقصر، چه مرکب، چه بسیط شامل نمی شود. ناسی رو شامل میشه، اون هم فقط کسی که نسیانش نسیان در موضوع بوده. در این صلات معین خارجی، این بعد که نمازش تمام شد براش کش شد که در این نماز سوره رو یادش رفته بیاره. این اولین نظریه. این نظریه مشهور رو مرحوم محقق نائینی پذیرفته، مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی پذیرفته، مرحوم محقق حائری شیخ عبدالکریم، ایشون هم این نظریه رو پذیرفته. این اولین نظریه. نظریه دوم درست در مقابل نظریه مشهوره، گفتن که حدیث لاتعاد هیچ مشکلی از نظر شمول للجاهل نداره، جاهل رو شامل می شود، هم جاهل قاصر را و هم جاهل مقصر را. در نتیجه بر طبق این نظریه دوم، حدیث لاتعاد فقط تنها موردی که ازش خارج هست، اون هم روی انصراف که قبلا ذکر شد، تنها موردی که خارجه مورده آمده، اما جاهل و ناسی داخل در این حدیث هستند. از کسانی که این نظریه رو دارن امام رضوان الله تعالی علیه هم در مباحث اصولی و هم در مباحث فقهیشون هست. در مباحث اصولی در کتاب تنقیح الاصول در جلد سوم، اواخر جلد سوم این نظریه رو دادن. یک کتاب مستقلی هم ایشون دارن به نام کتاب الخلل به صلاح، بسیار کتاب پرمغز و پرمطلبی هست. مباحث خلل در صلات در یک جلد به صورت مستقل به قلم خود امام رضوان الله تعالی علیه نوشته شده. در اونجا هم در اوائل کتاب همین نظریه رو اختیار کردن که حدیث لاتعاد هم شامل جاهل قاصر است، هم شامل جاهل مقصر، علاوه بر این که شامل ناسی هم هست. نظریه سوم تفصیله. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل آمده فرموده حدیث لاتعاق جاهل قاصر رو شامل میشه، اگر کسی جاهل است به این که سوره جزئیت برای نماز داره و جهلش هم جهل قصوریه و یعنی هیچ احتمال خلافی هم نمیداده که بره به دنبال او تحقیق بکنه ببینه آیا واقعا اینطور هست یا نه. جهل جهل بسیط بوده، جاهل قاصر بوده. جاهل قاصر رو شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودن داخل در حدیثه. اما جاهل مقصر یعنی کسی که میتوانسته بره حکم واقعی رو سوال بکنه اما در سوال کوتاهی کرده و جهلش ان تفسیره نهست، فرموده این از قاعده لاکعات خارجه. از کسانی که به تبع مرحوم شیخ انصاری این نظریه رو پذیرفتن مرحوم آیخوی قدس سره شریف در کتاب مستند العروه، در مستند العروه در جلد ششم از مباحث صلات، اونجا این نظریه رو ایشون اختیار کردن. اینم نظریه سوم. نظریه چهارم این است که گفتن که حدیث لاتعاق شامل جاهل قاصر نیست، شامل جاهل قاصر هست. در جاهل مقصر آمدن یک تفصیلی دادن، گفتن اگر جاهل مقصر جهلش جهل بسیط باشه خارج از حدیث لاتعاده، اگر جاهل مقصر جهلش جهل مرکب باشه این داخل در حدیث لاتعاده. به عبارت اخرى گفتن ما جاهل مقصر دو نوع داریم، یک جاهل مقصر غیر معذور و اون کسیست که جهل بسیط داره، و یک جاهل مقصر معذور و اون کسیست که جهلش جهل مرکبه، یعنی اعتقاد بر خلاف پیدا کرده. این آدم رو میگیم جاهل مقصر معذور. جاهل مقصر معذور که جهل جهل مرکبه، فرمودن این داخل در حدیث لاتعاد هست مانند جاهل قاصر. خب این اقوال در مسئله. حالا که اقوال در مسئله روشن شد، ما اگر نظریه مشهور را و ادله‌ای که مشهور اقامه کردن بررسی بکنیم، خود به خود ادله سایر اقوال هم روشن میشه و لذا بحث رو میاریم حول ادله مشهور بر ادعای خودشون. وقتی ادله اونها رو بیان کردیم، در مقابل اگر جوابی وجود داشت از اون ادله دادیم، ادله و جواب از اون ادله مجموعاً راه را برای سایر اقوال باز میکنه و روشن میکنه. بنابراین شروع میکنیم به ادله‌ای که مشهور بر ادعای خودشون آوردن. مشهور مجموعاً 5 دلیل بر ادعای خودشون ذکر کردن که این ادله‌شون هم به صورت پراکنده به صورت مختلف در کلمات ذکر شده و گاهی اوقات یک دلیل با بیانهای مختلف هم ذکر شده، یک دلیل با مبانی مختلف ذکر شده، یه مقداری خیلی به صورت روشن و منقه نیست. حالا ما اینها رو همه رو روشن میکنیم و بیان میکنیم تا ببینیم که به چه نتیجه انشاءالله میرسیم. اولین دلیل مشهور یک مطلبی است که دیروز هم به جمله به او اشاره کردیم. مشهور میگویند که حدیث لاتعاد در موردی است که امر به اعاده امکان داره، یعنی در جایی که کسی عمل اولی رو که انجام داده در اون عمل یه نقصانی هست، مولا میتوانست بعد از اون عمل ناقص به او بفرماید اعاده بکن. اما حالا ارفاقا تخفیفا امتنانا فرمودن که لازم نیست که اعاده بکنی. پس مورد حدیث لاتعاد جاییست که برای شارع امکان امر به اعاده وجود داره. این مقدمه اول. در مقدمه دوم میگیم که امر به اعاده فقط در مورد ناسی معقوله، در مورد غیر ناسی امر به اعاده یا غیر معقول است و یا لغو است. خوب به این بیان دقت بفرمایید. در این دلیل اول ما دو تا مقدمه باید بچینیم تا به نتیجه برسیم. یه مقدمه این است که مورد حدیث لاتعاد جاییست که مولا میتوانست امر به اعاده بکنه، اما ارفاقا فرموده اعاده واجب نیست. مقدمه دوم میگیم امر به اعاده در مورد کسی که جاهل به حکم هست یا عقلا امکان ندارد و یا لغوه، و در نتیجه امکان امر به اعاده فقط مربوط به ناسیه. اون جایی که یک کسی آمده یک موضوعی رو فراموش کرده، اونجا امر به اعاده نسبت به او امکان داره، اما نسبت به جاهل این چنین نیست. چرا؟ جاهل کسی که نسبت، از اینجا شروع بکنیم، کسی که نسبت به اصل وجود صلات جاهله، اصلا نمیدونه خداوند یک حکمی به نام عقیم الصلات برای او جعل کرده. خب این یه روز، دو روز، ده روز، صد روز نماز نمی کنه. آیا این کسی که نسبت به اصل وجود صلات جاهله، اون امر اول و اون تکلیف اول از او ساقط میشه؟ خیر، امر اول و تکلیف اول به قوت خودش باقیه. خب وقتی که امر اول به قوت خودش باقیه، الان دیگه نمیشود بیایم به این بگیم اعاده کن نمازت رو. اگر بخوایم بگیم که امر به اعاده امکان داره، این لازمش این است که ما بگیم اون تکلیف اول به خاطر جهالتی که این شخص داشته ساقط شده. باید بگیم تکلیف به وجود نماز مقید است به صورت علم و در جای خودش ثابت شده که احکام شرعیه مقید به علم نیستند. شارع وقتی می‌فرماید اقیم الصلاة، در جای خودش اثبات شده که احکام شرعیه مقید به علم نیست و لذا می‌گیم اجماع داریم که احکام شرعیه و تکالیف مشترکتون بین العالم و الجاهل. بنابراین و همچنین در اصول گفتن اگر مقید به علم باشه مستلزم چیه؟ تو ذهنتون هست؟ گفتن اگر ما بخواییم بگیم احکام مقید به علم به اون احکامه، چی لازم میاد؟ بول لازم میاد هست. ما میگیم این آدم جاهل اون تکلیف اولی هنوز باقیه. اگر تکلیف اولی باقیه، امر به اعاده نسبت به او یا محاله. طبق همین بیانی که عرض کردیم اگر بخواد امر به اعاده بکنه، معناش این است که اون امر اول ساقط شده. اگر بخواد امر اول ساقط بشه، معناش این است که اون امر اول مقید به چی بوده؟ علم بوده و این محاله. یا امر به اعاده که این تعبیر دوم در کلمات مرحوم محقق عراقی من دیدم، امر به اعاده لغوه. چه نیازی به این امر به اعاده است وقتی هنوز امر اول و تکلیف اول باقیه؟ دیگه معنا نداره که بیاد مولا بگه ایه امر به اعاده لغوه. هست جاهل این خصوصیت رو داره که امر به اعاده در مورد جاهل یا غیر معقول است و یا لغوه است. اما ناسی که تو نه، ناسی کسی که در حینی که داشته عمل انجام میداده، در حین عمل یادش رفت سوره رو انجام بده. تکلیف به ناسی در حین عمل غیر معقوله، اما یادش نیست. تکلیف اونجاییست که امکان انبعاث باشه. کسی که یادش رفته و نسیان کرده، امکان انبعاث وجود نداره. پس تکلیف به ناسی در حین عمل این نیست. پس در حین عمل اون تکلیف به صوره ساقط میشه، اما بعد از عمل مولا میتونه بیاد بفرماید اعاده واجبه به خاطر اینکه صوره واجبه. به عبارت اخرى مشهور دنبال این هستن که بیان بین جاهل و ناسی فرق بگذارن، بگن در ناسی امکان امر به اعاده هست اما در جاهل امکان امر به اعاده نیست. در جاهل امر به اعاده یا غیر معقول است و یا نه. چرا؟ برای اینکه جاهل در حینی هم که جاهله، حین جهله تکلیف متوجه به او هست. این آدمی که الان جاهله و نمیدونه نماز بر او واجبه یا نه، در حین جهلش هم تکلیف متوجه به او هست، اما ناسی در حین نسیان تکلیف از او چیه؟ ثابت. جاهل در حین جهل تکلیف او متوجه ثابت نیست، همون تکلیف برای بعدم اقتضا داره که مکلف بر طبق او انجام وظیفه بکنه. دیگه نیازی نیست که مولا بیاد به جاهل بگه اعاده بکن. اما ناسی در حین جهل تکلیف از اون ثابت، در حین نسیان ناسی در حین نسیان تکلیف از اون ثابته. و وقتی که تکلیف از او ساقط شد، امر به اعاده نسبت به او امکان داره. این خلاصه دلیل اول مشهور، و عرض کردم عمده دلیل مشهورم همینه. مشهور عمده دلیلشون بر این که حدیث لاتعاد شامل جاهل نمی شود و مختص به ناسیه، عمده دلیلشون همینیست که عرض کردن. در مقام جواب از این دلیل، جوابهای متعددی از این دلیل ذکر شده. یک جواب باز در کلمات خود مرحوم محقق عراقیه. مرحوم محقق عراقی با این که اصل نظریه مشهور رو قبول داره، اما این دلیل را ساقط از اعتبار میدونه و میفرماید دلیلیت نداره. مرحوم محقق عراقی یک جوابی دادن که مرحوم بجنودی هم در این کتاب القواعد الفقهیه از ایشون تبعیت کردن. خلاصه جواب عراقی این است که آقا در صدق اعاده بین جاهل و ناسی فرقی وجود نداره. چرا؟ فرموده ما دو جور اعاده داریم، یک اعاده حقیقی داریم و یک اعاده صوری داریم. اعاده حقیقی این است که عمل اولی که انسان انجام داده، این عمل دارای مرتبه از ملاک و مرتبه از مصلحت باشه. در مولا بفرماید همین عمل که صحیحا هم واقع شده مرتبه از ملاک رو هم داره، مجددن انجام بده تا مرتبه کامله از غرض استیفا بشه. این رو بهش میگن اعاده حقیقیه. اما اعاده صوری یعنی اون عمل اولی که انسان انجام داده اصلا ملاک درش هیچی وجود نداره، یک عملی است که صورت عمل رو داره. مولا میبینه که اون عمل اول که جهت نقصانی که داره فاقد صورت، فاقد ملاکه، میفرماید اون رو ولش کن، اعاده بکن. این رو میگن اعاده صوری. مرحوم عراقی فرموده شما مرادتون در اعاده چیه؟ بیشتر در جواب آمدن بردن رو مقدمه اولا از این دو مقدمه که مشهور گفتن. مشهور در مقدمه اولا گفتن امکان اعاده فقط در مورد ناسیه. خب ایشون میگه نه، اگر شما اعاده حقیقی مرادتونه لا فرق بین الجاهل و ناسی،
اگر اعاده سوری مرادتونه بازم لا فرق بین الجاهل و ناسی. حالا چرا لا فرق؟ می فرماید اعاده در اصطلاح متشرعه و فقها اعاده یعنی وجود دوم. اگر یه عملی وجود اول پیدا کرد، حالا چه کاملا چه ناقصا، وجود دوم را ما اسمش رو میگذاریم اعاده. شما وقتی آمدید وجود دوم رو ایجاد کردید میشه اعاده. حالا وجود اول ناقصه، نقصش به خاطر جهالت بوده یا نقصش به خاطر نسیان بوده. اگر اعاده حقیقی بگیم بین جاهل و ناسی هیچ فرقی نیست، اعاده سوری بگیم بین جاهل و ناسی هیچ فرقی وجود نداره. اگر گفتیم آقا عمل اولی که جاهل یا ناسی انجام داده یه خورده مصلحت داره، مولا برای اینکه مصلحت کامل انجام بشه فرموده عمل دوم انجام بده، خب این میشه اعاده حقیقی. فرقی نمی کنه اون نقصان عمل اول به خاطر جهل باشه یا نسیان باشه. اگر عمل اول به طور کلی فاقد ملاک باشه، عمل دوم میشه اعاده، اعاده سوری. حالا اونی که فاقد ملاکه میخواد من جهت جهل باشه یا من جهت نسیان باشه. بنابراین مرحوم محقق عراقی تلاش کردن که در صدق اعاده فرقی میان جاهل و ناسی نباشه. این یک قسمت از جواب مرحوم عراقی. قسمت دوم ایشون فرمودن که این فرقی که شما آمدید گذاشتید و گفتید جاهل در حین جهل تکلیف متوجه بود، ناسی در حین نسیان تکلیف متوجه او نیست. فرمودن این فرق فارق در مقام نمیتونه باشه. ما الان دنبال این هستیم که ببینیم کسی که جاهلن سوره را ترک کرده در عملش صدق صلات میکنه یا نه، کسی که ناسیان سوره را ترک کرده صدق صلات میکنه یا نه. مولا به ما فرموده اقیم الصلات. حالا آمدیم یه نماز خوندیم، جاهل به وجوب سوره بودیم، بخوام ببینیم صدق صلات در این معتیوبه ما میشه یا نمیشه. یادمون رفت سوره رو بخونیم، بخوام ببینیم صدق صلات در این میشه یا نه. فرموده مرحوم محقق عراقی بحث ما در اینه، دعوای ما در اینه، اگر به این عمل اول ما صدق صلات بکند، عمل دوم دیگه اعاده حقیقی نیست، اعاده حقیقی. عمل دوم اعاده حقیقی، تو مصلات آوردی، اگر مولا گفت دوباره اعاده کن میشه اعاده حقیقی. اگر بر عمل اول ما اصلا صدق صلات نکند، عمل دوم ما اعاده چیه؟ سوریه. بحث در اینه. اما اینی که بیاییم دعوا کنیم که آقا ناسی در حین نسیان تکلیف به اون ساقطه، تکلیف از اون ساقطه، تکلیف متوجه اونی، اما جاهل در حین جهل تکلیف متوجه او هست، این فرق اگرم در جای خودش ثابت باشه به درد ما نهنفی نمی کنه. پس مرحوم محقق عراقی جوابی که از دلیل مشهور دادن، این جواب دو قسمت داشت. یک قسمت این که در صدق اعاده لا فرد بین الجاهل و الناسی، چه عاده حمیدی چه عاده سوری. این یک. دو، این فرقی که بین جاهل و ناسی ذکر شد که جاهل در حین جهل تکلیف متوجه او هست، اما ناسی در حین نسیان تکلیف متوجه او نیست، فرمودن این فارقه در مقام نیست، نمیتونه فارق باشه، چون دعوای ما سر این است که اون عمل اولی که انجام دادیم حالا چه ان جهالتن چه ان نسیانن اسم نماز میشه روش گذاشت یا نه؟ اگر بشه برای عمل اول اسم نماز گذاشت، عمل دوم ما میشه اعاده حقیقیه. چون گفتیم اعاده حقیقی اونجاست که عمل اول یه مقداری از ملاک داره، عمل دوم ملاک را تکمیل میکنه. اگر عمل اول ما اسم صلات رو نشه برش گذاشت، عمل دوم ما میشه اعاده سوری. بنابراین فرقی بین جهل و نسیان از این نظری که شما مشهور در این دلیل اول آمدید بیان کردید نیست. امام رضوان الله تعالی علیه به جواب مرحوم محقق عراقی اشکالی دارن. این اشکال رو در کتاب الخلل همون صفحات 11 یا 12 مراجعه بفرمایید و فردا ان شاء الله عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.